ساعت 1:30 است. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنیم به برنامه مرزهای مقاومت توجه فرمایید.
عصر روز 26 جولای سال 1956، جمال عبدالناصر سوار بر ماشین تشریفات ریاست جمهوری از میان هزاران نفری که در خیابان‌های اسکندریه مشتاق دیدار او بودند و برایش هورا می‌کشیدند گذر کرد تا به میدان المنشیه برسد. جایی که ده‌ها هزار نفر از مردم مصر و صدها تن از مقامات و سیاستمداران مصری و همینطور دیپلمات‌های کشورهای مختلف منتظر شنیدن سخنان مهم او بودند. التهاب مردم در هوای گرم و شرجی آن روز اسکندریه دوچندان شده بود. همزمان ناصر به یکی از نزدیکترین دوستانش یعنی محمود یونس مأموریت داده بود که به دفتر مرکزی شرکت کانال سوئز برود. و با دقت تمام سخنرانی او را گوش کند و منتظر شنیدن کلمه رمز باشد. محمود یونس به همراه 30 نفر از نیروهای امنیتی و نظامی مصر سخنرانی پرشور و حرارت ناصر را دنبال می کرد تا بالاخره ناصر کلمه رمز را چندین بار بر زبان آورد.
اننا قاعد واعد قدامي فردناند دي لسيبس، عندنا عوده من دي لسيبس، عندنا عوده من كرومر، صوره دي لسيبس.
فردناند دي لسيبس، این کلمه رمز یعنی به دست گرفتن دفتر کانال سوئز توسط نیروهای مصری از دست کارمندان اروپایی.
والان وانا اتكلم اليكم يتجه اخوه لكم من ابناء مصر ليديروا شركه القناه ويقوموا بعمل شركه القناه.
و همزمان انفجار شادی در میدان المنشیه اسکندریه و سپس تمام مصر. اما ناصر می دانست که این کار شروع یک نبرد بزرگ با قدرت‌های بزرگ جهانی آن روز یعنی بریتانیا و فرانسه خواهد بود. مصر، سرزمین فرائنه، جایی که اولین دولت‌های متحد بشری شکل گرفتند و بیش از 3000 سال پادشاهان آن بر تخت پادشاهی خود بر این سرزمین حکم راندند. اما پس از آن و در دوران معاصر این سرزمین به دست حاکمان خارجی اشغال شد. محمد علی پاشا حاکم نظامی امپراتوری عثمانی که اصالتاً آلبانیایی بود از سال 1805 میلادی بر مصر حکم میراند و این سلسله بود تا به دست ملک فاروق در نیمه قرن پرتلاطم بیستم رسید. زمانی که مصر در سال 1922 به استقلال رسید، جمال عبدالناصر تنها 4 سال داشت و در خانه پدرش که کارمند اداره پست اسکندریه بود، غرق در دنیای کودکانه خود بود و چیزی از دنیای پر التهاب بیرون از خانه نمی دانست. مصر همیشه محل عبور کاروانهایی بود از شرق و غرب عالم و همیشه بر ملل همسایه و جهان عرب سروری می کرد. آن روزها مصر شلوغ بود و پر رفت و آمد و مسافرانی که بیشتر تجار بودند یا جهانگردان غربی در همه جای شهرهای بزرگش دیده می شدند. با وجود امکانات طبیعی و انسانی فراوان، فقر اما در مصر آن روزگار بیداد می کرد. در روزهای کودکی ناصر در این گذرگاه، کاروانها و تجار بسیار بیشتر از سابق شده بود که دلیل مهم آن نیز کانال آبی سوئز بود. کانالی که مدیریت آن چندین دهه تحت کنترل بریتانیا و فرانسه بود و نشانه ای از استعمار و استثمار ملت مصر. کانال سوئز آبراهی است به طول 192 کیلومتر برای کم کردن مسیر دریایی آسیا به اروپا که دریای سرخ را به مدیترانه متصل می کند. همین امروز هم بخش قابل توجهی از درآمد کشور مصر از عوارض کشتیرانی در کانال سوئز به دست می آید. ایده ساخت کانال بسیار قدیمی و مربوط به دوران باستان است، اما ساخت چیزی که امروز وجود دارد از سال 1859 آغاز شد و طی 10 سال با مدیریت فرانسه و طراحی شخصی به نام فردیناند دلیسیپس به سرانجام رسید. برخی منابع تعداد کارگرانی که در ساخت کانال نقش داشتند را 1.5 میلیون نفر برآورد کردند، به طوری که همیشه بیش از 30,000 کارگر در سرتاسر آن مشغول کار بودند. بسیاری از این کارگران از نقاط مختلف جهان برای کار به مصر منتقل می شدند، اما بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها کشاورزان مصری بودند که با کمترین دستمزد و بعضاً به اجبار مشغول کار در پروژه کانال شده بودند. هزاران نفر از این کارگران در طول سالهای ساخت کانال از شرایط سخت کار و بیماری‌هایی همچون وبا جان باختند. بالاخره مراسم افتتاح کانال در 15 نوامبر 1869 با حضور پادشاه مصر و بسیاری از اعضای خاندان سلطنتی اروپا همچون فرانسه، اتریش و پروس برگزار شد و کنترل آن تحت نظارت فرانسه قرار گرفت. در 1875 پادشاه مصر اسماعیل پاشا به دلیل عدم امکان پرداخت وام‌های مصر، سهم این کشور از کانال که 44% بود را به انگلستان فروخت. حالا که این کانال به ثمر رسیده بود، مردم مصر تنها شاهد عبور شبانه روزی کشتی‌های خارجی بودند و چیزی نصیبشان نمی‌شد. سالانه 10 میلیون دلار نصیب شرکت کانال سوئز می شد که تحت مدیریت بریتانیا و فرانسه بود و مردم مصر تنها نظارگر آن بودند. حتی مشاغل مهم این شرکت نیز در دست کارکنان اروپایی آن بود و مصری ها تنها به کارگری و کارهای سخت در آن مشغول بودند. علاوه بر این، بریتانیا 70,000 نیروی نظامی برای حفاظت از کانال و امکانات آن به مصر آورده بود تا مقابل هر تعرضی از سوی مصری ها به آن را بگیرد. این گونه بود که کانال سوئز به سمبولی از تحقیر و توهین استعمار در روح و جان مردم مصر تبدیل شده بود و آرزوی هر مصری خروج بریتانیا از این کشور بود. ناصر 8 ساله بود که مادرش را از دست داد و با ازدواج مجدد پدرش دیگر توان ماندن در خانه را نداشت. مدتی بعد به قاهره رفت تا در کنار سایر اقوام خود زندگی جدیدی برای خود دست و پا کند که به یک بار دنیای جدید در قاهره او را مسحور کرد. آن روزها مردم مصر به دنبال استقلال حقیقی بودند، چیزی بیش از آن که پیشتر بر روی کاغذ شکل گرفته بود، و ناصر در همین روزها بود که آرام آرام با دنیای سیاست آشنا شد و قدم به تجمعات و تظاهرات اعتراضی استقلال طلبانه و ملی گرایانه گذاشت. علی‌رغم اعلام رسمی استقلال، کماکان پادشاه جوان و خوشگذران مصر، ملک فاروق، مجری بیچون و چرای اوامر نخست وزیر بریتانیا بود که توسط سفیر این کشور در قاهره به او ابلاغ می شد. کار به جایی رسید که در سال 1942 به دستور سفیر بریتانیا قصر ملک فاروق به محاصره تانکهای انگلیسی درآمد تا نارضایتی دولت مطبوع خود را از سیاستهای نخست وزیر وقت مصر ابراز کند و نهایتا هم فاروق او را برکنار کرد. ناصر که از سال 1937 وارد دانشگاه افسری شده و لباس ارتش بر تن کرده بود، هر روز از این وضعیت خفتبار که مصر و حتی ارتش آن تحت امر افسران و سیاستمداران انگلیسی باشد، احساس عذاب می کرد و هر روز این وقایع را در دفتر کوچکی یادداشت می کرد و سالها بعد خانواده او این دست نوشته ها را یافتند. اما چیزی که در سالهای بعد جامعه مصر را بیش از پیش به درگیری‌های منطقه و جهانی وصل کرد، مسئله فلسطین بود. در 14 می سال 1948 با همکاری کشورهای غربی خصوصاً بریتانیا، یک دولت یهودی در مرزهای شمالی مصر اعلام موجودیت کرد. واکنش طبیعی کشورهای عربی مقابله با این اتفاق بود و درگیری نظامی امری اجتناب ناپذیر. مصر که تقریبا بزرگترین کشور عربی بود در نوک حمله درگیری علیه اسرائیل قرار گرفت. اما به دلیل ساختار ارتش مصر که بریتانیا نقش تعیین کننده‌ای در شکل گیری آن داشت، این نیروها بعد از پیشروی در روزهای اول به سمت فلسطین توسط گروه‌های چریکی و صهیونیست که با کمک‌های تسلیحاتی غربی مسلح شده بودند متوقف شده و شکست خوردند. در این ایام جمال عبدالناصر فرماندهی گروه کوچکی از ارتش مصر در منطقه فالوجه و در نزدیکی نوار غزه را به عهده داشت که نبرد سختی بین آنها و نیروهای اسرائیلی در گرفت و با وجود قطع ارتباط این نیروها با مرکز فرماندهی برای چندین ماه زیر شدیدترین بمباران توپخانه به مقاومت ادامه دادند. ناصر پیشنهاد تسلیم از طرف اسرائیل را نپذیرفت و نهایتاً با مذاکره مصر و اسرائیل این نیروها پس از 4 ماه مقاومت منطقه فالوجه را تسلیم اسرائیل کرده و خود به مصر عقب نشستند. زمان با این وقایع جنبشی چریکی برای مبارزه با نیروهای بریتانیایی به راه افتاده بود، چرا که مردم مصر و نظامیان ارتش آن انگلیسی ها را همچون یک نیروی اشغالگر می دیدند. شروع این درگیری ها از شهر اسماعیلیه بود که به کشته شدن 10 نفر از نیروهای مقاومت مردمی و پلیس مصر انجامید. اما اوج این درگیری ها در ژانویه 1952 بود، زمانی که بیش از 700 ساختمان متعلق به انگلیس و فرانسه در قاهره به آتش کشیده شدند. مصر همچون یک بشکه بارود شده و هر لحظه آماده انفجار بود. بالاخره جمعی که ناصر و دوستانش سالها در حال نظم و نظام دادن به آن بودند تصمیم خود را گرفت. ضباط الاحرار یا افسران آزاد تصمیم گرفتند با یک کودتا ملک فاروق را از سلطنت خلع کرده و در مصر اعلام جمهوری کنند. در ساعت اولیه روز 23 جولای 1952 ناصر به همراه حلقه کوچکی از دوستانش به ملک فاروق اطلاع داد که ارتش دیگر تحت فرمان او نیست و باید به سرعت کشور را ترک کند. آنها به پادشاه اجازه دادند تا با خانواده خود کشور را به مقصد ایتالیا ترک کند. در ابتدا مدتی محمد نجیب، ژنرال ارتش مصر که چهره‌ای محبوب در میان مردم و افسران ارتش بود، پست ریاست جمهوری را به دست گرفت. بعد از مدتی اختلاف نظر بین او و ناصر بالا گرفت تا بالاخره در سال 1954 محمد نجیب از عرصه سیاسی حذف شد و ناصر قدرت در مصر را به دست گرفت. دیگر همه چیز برای اجرای برنامه‌های ناصر آماده بود تا آرزوهایش برای مصر را محقق کند. بزرگترین هدف ناصر و دوستانش توسعه صنعتی و آبادانی در مصر پس از انقلاب بود. ساختار باقی مانده از دوران پادشاهی و همینطور حضور بریتانیا وضعیت اقتصادی نابسامانی را برای مصر بر جای گذاشته بود که باید به شکل بنیادین تغییر می کرد. ناصر جهت نیل به این هدف یک برنامه بلند پروازانه برای ساخت سدی با نام سد عالی در منطقه اسوان داشت. ناصر قصد داشت با ساخت این سد به کشاورزی مصر در مناطق پایین دست نیل کمک کند و به وسیله نیروگاه آن نیز به صنایع در حال پیشرفت مصر برق برساند. سدی که در آن روز بزرگترین نمونه در جهان بود و طبعاً پول زیادی برای ساخت آن نیاز داشت، چیزی در حدود 400 میلیون دلار که در سال 1954 رقم قابل توجهی بود. ناصر که در آن سالها با جهان غرب خصوصاً امریکا ارتباط خوبی داشت، تقاضای مصر را به بانک جهانی که تحت مدیریت امریکا بود ارائه کرد. امریکا و بریتانیا با این درخواست موافقت کردند که خبر بسیار خوبی برای او محسوب می شد. اما آرام آرام اتفاقاتی افتاد که ناصر را تبدیل به عنصری نامطلوب در بین سیاستمداران غربی کرد. یکی از مهمترین مسائل آن روزها در جهان پیرامون مصر مسئله فلسطین بود و جراحتی که از شکست سال 1948 و تشکیل دولت اسرائیل بر جان و روح کشورهای عربی خصوصا مصر باقی مانده بود. ناصر در صف مقدم کمک به نیروهای مبارز فلسطینی علیه رژیم صهیونیستی بود و علاوه بر آن مصر هیچگاه ابایی از اعلام این کمک نداشت. همچنین ناصر در مقابل درخواست‌های امریکا برای دوری از اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق مقاومت می‌کرد. ناصر در تلاش بود تا با تمام کشورهای جهان ارتباط داشته باشد. او ارتباطات خوبی با سیاستمداران شرق و غرب داشت و اوج این همکاری‌ها در کنفرانس باندونگ به نمایش گذاشته شد. به زعم امریکا آنجا کلوپی بود که همه سیاستمداران مسئله دار جهان دور هم جمع شده بودند تا علیه امریکا توطئه کنند. علی‌رغم آن که مصر سالها پیش استقلال یافته بود، اما بریتانیا هنوز حضوری جدی در این کشور داشت و دلیل آن هم شرکت کانال سوئز بود. ده ها هزار نیروی بریتانیایی برای حفاظت از کانال در مصر بودند و این حضور حتی بعد از سقوط سلطنت هم پا بر جا بود. مردم و حاکمان جدید به دنبال فرصتی بودند تا از شر این میهمان ناخوانده خلاص شوند و ناصر و دوستانش هر روز برای انجام این کار لحظه شماری می کردند. اولین دیدار ناصر با آنتونی ایدن، نخست وزیر بریتانیا، در فوریه 1955 روی داد. برخلاف لبخندهایی که آن دو در مقابل دوربین رسانه‌ها بر لب داشتند، هیچ کدام دل خوشی از دیگری نداشت، چون هر یک می‌دانست در ذهن دیگری چه می‌گذرد. ناصر ایدن را چرچیل کوچک می دانست. چرا که او هنوز به مصر با نگاه دوران استعماری می نگریست و باور نداشت که مصر مستقل شده و زمین بازی در خاورمیانه عوض شده است. ذهنیتی که ناصر در تلاش بود آن را تغییر دهد و این تلاش در آینده نچندان دور هر دوی آنها را تبدیل به دشمنان خونی هم کرد. این اتفاق یک پیروزی بزرگ برای دولت جدید و کل ملت مصر بود، چرا که با اخراج نیروهای نظامی بریتانیا بعد از 70 سال احساس می کردند حالا استقلال واقعی محقق شده است. زعم ایدن، ناصر هر روز گستاختر شده و باید جلوی او گرفته می شد. کارزار بزرگی به نام اومگا برای فشار بر ناصر شکل گرفت تا با ایجاد یک جنگ سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای وجهه دولت جدید مصر و خصوصا ناصر را به چالش بکشد، که البته اتاق فرماندهی این عملیات ساختمان شماره 10 خیابان داونینگ در لندن، دفتر نخست وزیر بریتانیا بود. طی این عملیات هر ماه یک بحران جدید برای دولت نوپای ناصر ایجاد می شد. بسیاری از رسانه‌های غربی شروع به تبلیغات گسترده علیه ناصر کردند. علاوه بر آن، تحریم اقتصادی علیه مصر خصوصا در بخش خرید تسلیحات نظامی هم در دستور کار قرار گرفت. آنتونی ایدن، نخست وزیر بریتانیا و همینطور جان فاستر دالاس، وزیر خارجه امریکا، به شکل مستقیم سیاست گذاری این برنامه را در دست داشتند. اما چیزی که بیش از همه نخست وزیر انگلیس را دچار اشتباه محاسباتی در درک مصر می کرد، عاملی از MI6 به نام لاکی برچ بود که به لندن گزارش داد. ناصر عروسک خیمه شب‌بازی مسکو شده و مردم مصر به قدری مخالف برنامه های ناصر هستند که آماده قیام برای سرنگونی دولت جدید شدند و بریتانیا می تواند به این حرکت کمک کند. از طرفی ناصر به انقلابیون الجزایر که در حال مبارزه با نیروهای استعماری فرانسه بودند نیز کمک می کرد. حالا دیگر مصر به قدری دشمن داشت که هر ماه عملیاتی به اشکال مختلف علیه دولت نوپای آن انجام می شد که بریتانیا، فرانسه، اسرائیل و امریکا مسئول آن بودند. پس از انقلاب افسران آزاد، یکی از برنامه‌های دولت جدید تجهیز ارتش مصر به تسلیحات مدرن و به روزرسانی نیروهای دفاعی این کشور بود که قطعاً تهدیدی برای موجودیت اسرائیل محسوب می‌شد. ناصر برای تجهیز ارتش مصر دست یاری به سوی غرب دراز کرد، اما هیچ جوابی نشنید. نه امریکا و نه بریتانیا جواب مثبتی به این درخواست مصر ندادند، در حالی که در مقابل با درخواست مشابهی از سوی رژیم صهیونیستی سیلی از مستشار و تسلیحات جدید به سوی فلسطین اشغالی روانه شد. در این زمان فرانسه اولین کشوری بود که اسرائیل را به جنگنده‌های تهاجمی تجهیز کرد. طبق تمام موارد مشابه در دوران جنگ سرد، مصر پس از شنیدن پاسخ منفی در تجهیز ارتش خود توسط امریکا به سمت مسکو متمایل شد که جواب آن از پیش معلوم بود. شوروی مصر را در دستیابی به تسلیحات مدرن یاری کرد و حتی قول همکاری در بسیاری از پروژه های صنعتی و عمرانی این کشور را هم داد.